سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
شنبه یک شنبه دو شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد توسلی، اصول 3-7 دی ماه.
شبیش تبریک عرض می‌کنم به ولادت هست رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه را و همچنین هفته وحدت رو که حالا نمی‌دونم قبلا عرض کردم یا نه، که این اهمیت این هفته وحدت بسیار بسیار زیاده و هویت اسلامی ما با همین استراتژی هایی مثل استراتژی وحدت که استراتژی جدیدی و امروزی هم نیست، این اول اسلام یه شیوه که استراتژی و رسیدن به کمال انسانی بوده در عرصه اجتماع. دستانه الان بعضی کوته بین ها یا نه مغرض ها اصلا دارن یه خدشه های کودکانه این تو این مسئله میکنن و یه شیطنت هایی میکنن، مخصوصا نزدیک این هفته که میشین شیطنت هایی بیشتر میشه، شروع میکنن یه خلاصه بحثایی رو تو فضای مجازی توی رسانه تو ماهواره ها و اینا میکنن. ما به عنوان یک دیدبان فکری تو جامعه که حالا ما دیگه بعد از 5-6 سال طلبگی خانوادهمون دوستامون اینایی که باشون ارتباطتون این گروه های نمیدونم چی و فلان داریم، بالاخره همین بحثایی که در میگیره ما باید حواسمون به اون مرز خطر باشه. گاهی یه کسایی رو آدم میبینه خیلی حزب اللهی و ولایی و انقلابی هم، اگه یه کسی یه بد و بیرایی به شخص مثلا رهبری بگه خیلی بر می آشوبند، خیلی خلاصه رگ غیرتشون باد میکنه و باید هم باد میکنه. اما یه وقت یه کسی به این معانی که میخواد یه جوکی برمیده که درست میکنه، جوکی بعدی رو خود این آقایون میگن. این بصیر بودن اینجا خودش رو باید نشون بده. یکی از اون امهات تفکر انقلابی ماست و نباید ازش به این راحتی بگذاریم. این اون چیزیه که اگه دشمن بتونه این ضربش رو بهش بچسبونه، ما اصل هویت اسلامی ما رو از بین خواهد برد و او داره با این توطئه این کار رو میکنه. خیلی تأسف برانگیزه که بعضی طلبه ها به هفته وحدت بگن هفته براعت، قدم میشنوه و تو هفته وحدت بیشتر صحبت از این بکنن که عمر چه خیانتی به اسلام کرد و مثلا اختلافات رو بیشتر دامن بزنن تو هفته وحدت. بله، حادثه منا هم خیلی براشون مهم بشه یه و که چرا اون همه آدم اونجا به شهادت رسید. غرض این نیست که اختلافات نباشد، غرض این نیست که ما اختلافی نداریم. یک جایی من عرض کردم که دو تا برادر رو ارث پدر با هم دعوا داشتن، یکیشون حق دیگری رو خورد و اون ارث مال خود کرد. یه روز یه دزدی آمد اون ارث خواست از اون بچه خلاصه ظالم بدزده. این مظلوم خیال کرد بر این که خب وقت خوبیه که منم حقم از این داداش ظالمم بگیرم. خلاصه در حال هم دزد به این برادر میزد هم این به اون میزد، نتیجه چی شد؟ دزده اون خلاصه ارث مشترک رو برد. حالا دیگه نه این برادر نه اون برادر هیچی از اون ارث نداشتن. گمان ما این نباشه که اگه الان شروع کردیم یه خلاصه جریان ضد سنی را رواج دادیم و مثلا بهش دامن زدیم، نتیجهش این میشد که خب اسلام حفظ میشد، اسلام حقیقی حفظ میشد. اسلام حقیقی و مجازی با هم از بین میره. اسلام ولایی اهل بیتی صحیح، اسلام به معنای صحیحش و اون اسلامی که بالاخره اونها شروعش کردن خاطر رسیدن خودشون به اون مطامع و قدرت و غیره، هیچ چی ازش باقی نمیمونه. کلمت لا اله الا الله قراره بنمونه. این آقایون میخواد که نه، دفاع از اسلام الان نیاز داره به حفظ وحدت و ما خلاصه یه دقتی باید این قصه بکنم. خب حالا قرار این بود که از کنار این مطلب بدون قرار بدونه دقت نگذاریم. خیلی خوب، ما الان بحثمون کجاست دقیقا؟
اول چون قرارداد از اجماع قبلش یه پاراگرافی بود بحث شیخ فندق روش در جمع کردن توالی.
بسیار خدا خیرتون بده. بعد از اینکه آقای مظفر رضوان الله تعالی علیه میان و توائف مختلفی را برای اخبار آحادی که تواتر معنوی دارند و ما رو میرسونن به اینکه خبر واحد حجت است و بین راوی و مرویون هم یک فضای مفروغ انهی برای حجیت خبر واحد وجود دارد، بعد از اینکه این توائف را آقای مظفر نقل میکنن، جمع خودشون را هم از آقای از جناب شیخ میگیرن، همونجوری که دیروزم بعضی از فضلا فرمودن. خب ما از اینها میفهمیم خبر واحد حجته، اما اینکه اون واحد چه خصوصیتی باید داشته باشه از دونه دونه این روایات چیزهای مختلفی به ما میرسه. گاهی احساس میکنیم که این خیلی در شخص درجه یک و تاپ و خلاصه خصوصیتی در شخص وجود داره، گاهی احساس میکنیم در اصلا مطلق گفتن که نه خبر واحد عادل و غیر عادل. در جمع بین این توائف میخوایم چی استفاده کنیم؟ اون واحد باید چه خصوصیتی داشته باشه تا ما خبرش را حجت بدانیم؟ ایشون میفرماد، شیخ انصاری بعد از اینکه این توائف را ذکر میکنند میفرماد که بله، اون شخص باید ثقه و مورد اطمینان باشه. و اینو ما از کلمه ثقه که تو بعضی از روایات، مأمون که تو بعضی از روایات، یا صادق بله که تو بعضی از روایات آمده استفاده میکنیم. بعدن هم میبینیم تو طریقه عقلا هم همین ثقه میاد موضوعیت پیدا میکنه تو بنا عقلا. پس من نگاه میکنم میبینم اون چیزی که مداره اینه که او مأمون است برای ما، یا او بله فَإِنَّهُ سِخَتُونَ بله تو روایت چیز داشتیم دیگه، توثیق یونس داشتیم، افا یونس ابن عبدالرحمن سِخَتُونَ از زمدن بله و امثاله. پس معلوم میشه میزان همین اعتمادیست که ما به اون راوی داریم و او باعث میشه که ما بتونیم به خبر او اعتماد بکنیم. بعد این اون جمعیست که جناب شیخ طرح میکنن و بعد هم میفهمن که عدالت موضوعیتی نداره. یعنی ممکنه یک کسی مرتکب یه معصیت غیر مرتبط با وساقتش بشه. گاهی تو عوام هم آدم میبینه دیگه، همین الان بحثتون که نگاه کنیم میگن فلانی دروغ نمیگه، ممکنه جای عصبانی میشه دو گوش بچه‌ش هم بزنه، معصیت میکنه البته، هیچ کار خوبی هم نمیکنه، مواقب هم هست، ولی معناش این نیست که دیگه ما به اخبارش اعتنا نکنیم. ما میگیم نه فلانی شارگشو بزنن دروغ نمیگه، اهل دروغ نمیگه و از این قبیل دیگه. قال شیخ الاعظم بعد نقل ایلهاد توائف من الاخبار و هو علی حق فیما قال، آقای مظفر میگه نقل قول شیخ میکنم این نیست که حالا خودم قبول نداشته باشم، و هو علی حق فیما قال زارم بعد نسخ دارد و لقد اجاد فیما افاد، خیلی جید قبول دارم. ایشون اینجوری فرموده جناب شیخ اعظم که الی غیر ذالک من الاخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الائمه بالعمل بالخبر و ان لم يفد القطع، و روایات دیگری که وجود دارند که از مجموعش ما رضایت معصوم علیه السلام را میفهمیم نسبت به عمل به خبر، اگرچه اون خبر به ما هو هو قطعی را به ما نده و هم خبر واحد باشه. و قد ادعا، نه فقط ادعا صاحب الوسائل فی الوسائل تواتر الاخبار، حالا دیگه اگر ادعا خوندیم تواتر الاخبار، ادعا کرده از شیخ هور برای اینکه اخبار متواترن بالعمل به خبر ثقه، ما متواترن. اگر قرار بود در این مثلا به کارشناس مراجعه بکنیم، چه کسی کارشناس تر از شیخ هور که تمام روایات ما رو فحص کرده و یه وسائل شیعه رو برای ما جمع کرده که تا هنوزم که هنوزه مرجع فقه هاست. الا ان القدر المتيقن منها هو خبر الثقه التي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء،
قدر متیقن اینه که باید به خبر اون کسی سراغ کسی رفت که ثقه و وصفش اینه، دارم این الذی را احترازیت میزدم، و وصفش اینه که یز افوفیه احتمال الکذب. چرا به او اعتماد داریم؟ چون احتمال کذب در او انقدر ضعیفه که لا یعتنی به العقلا، عقلا اعتناع به او نمی کنن. و یقبحون التوقف فیه لاجل ذلك الاحتمال. اگه یه وقتی یه آقایی که این چنین صفتی داره، یه کاسب مورد وثوق، یه آخوند مورد وثوق، یه خبری رو به عبدی بده، عبده بگه احتمال بعیده، نمیدونم چند صدومه درصدی وجود داره که این دروغ باشه، و طبق این احتمال کذب یا احتمال خطا به حرف اون آدم مطمئن و موثوق عمل نکنه، مولا او رو تقبیح میکنه، سرزنشش میکنه، میگه دیگه کی باید میگفت که باور میکردی؟ دیگه از فلانی مورد اطمینان تر اون اومده گفته بازم تو اعتماد نکردی. تقبیح میکند عبد را به خاطر اینکه او رفته دیگه احتمال نیشخولی خلاصه ترتیب اثر داده. و یقبحون التوقف فیه، توقف بکنه کسی لعجل ذلک الاحتمال ضعیف، کما دل علیه، دلالت میکند بر این قدر متیقنی که شیخ استفاده میکند، الفاظ الثقه و المعمود و الصادق و غیرها الوارده فی الاخبار المتقدمه. این الفاظی که تون اخبار هست. حالا دوستانی که مایلن و بالاخره ذهنشون تحریک نسبت به این که برم ببینم این خبرها لفظشون چیه و نسبشون چیه، خب شیخ اینا رو به ترتیب آورده زو بحث خبر واحد رسائل، هیچ اشکالی نداره که شما خب این روایات کاملا دنبال هم چیده شده است، یعنی ما اینجای رسائل کلا متن می‌خونیم دیگه، هیچ چیز نکته استدلالی و اینا که نیست، فقط ایشون آورده که ما از کثرت اینا اون حالت قد برامون حاصل بشه، اونا رو ببینید، همون مقدار هم شاید کافی باشه. یا ایزن منصرف و اطلاق و غیرها، منصرف و اطلاق و غیرها، اطلاق غیرها، وحیه یعنی همین الفا، همین ثقه، همین موثوق بودن و ثقه، این منصرف اطلاق سایر روایاته، یعنی بقیه اطلاق اونایی که مطلق گفتن، گفتن به خبر واحد عمل کنید، اون اطلاق ینصرف و اعلام خبر واحد ثقه. بعد شیخ انصاری اضافه می‌فرمان و اضافه شیخ انصاری و اما البداله فاکثر الاخبار المتقدمه خالیت عنها، بیشتر اخبار همچین قیدی ندارند، بل و فی کثیر منها التصریح به خلافه، بسیاریشون هم تصریح به خلاف دارند که حتی اگر او عدالت هم ندارد وساقت که دارد کافی است. اینم بیان جناب شیخ. حالا اگر حتی یک روایتی می داشتیم که در اون لفظ عدالت آمده بود که نداریم، نمیدونم باید یادآوری بشه دوباره، شاید داشته باشیم، اگر یک روایتی داشته باشیم که لفظ عدالت رو آورده باشه، مثلا کلمه عدل استفاده کرده باشه، گفته باید عدل باشه تا بشه تمسک بکنیم، و از اون طرف ما یه همچین قدر متیقنی توی وساقت داریم، ممکنه حتی او را حمل بکنیم برای اینکه او گناه دروغ گفتن را انجام نمیده، عدل نسبی، عادل نسبی، یعنی نسبت به عمل دروغگویی و راستگویی، نسبت به ضبط بودن و همجوری عجیب چیزی رو به مطلب اضافه نکردن. دیدید بعضی چیزی بهشون میگید رنگی تعریف میکنن، کلی هم گوش میذارن به تعریف میکنن، آره این خصوصیت نداشته باشه، عین اون چیزی رو که دریافت کرده تحویل میده. ها عدالت در نقل، نه عدالت به معنی اینکه مثلا شرب خمرم نداره، غیبت هم نمیکنه، تهمت هم تمسخرم نمیکنه، نه عدالت به معنای نسبیش، این حرف که میزنه عادله و درسته و فاسق نیست در کلامش، عدالت در بیان هم میشه بفهمه. خب این شد مجموع بحث ما در سنت که اگه بخوایم خلاصش رو بگیم، بگیم طوایف مختلفه ای از اخبار رو دیدیم که در همه اونها یا تفریح شده بود به تمسک به خبر واحد، یا مفروض بین گوینده و شنونده این بود که خبر واحد حجت است، البته نه به همین نطاق وسیع بلکه خبر واحد ثقه. خب اگر بخواید انصراف از اطلاق لفظی رو استفاده بکنید، بنا عقلا نمیتونه انصراف ساز باشه، میتونه قید عقلی باشه، انصراف نیست، قید عقلی. ها اما شیخ انصاری که میخواد انصراف بگه، میدونید مبنا در انصراف این است که انصراف ناشی از کثرت استعمال، حتی کثرت وجود رو مشهور قبول نمی کنن. ولی من یادم نیست شیخ در مطارح کثرت وجودی رو هم کافی میدونه برای انصراف یا نه. مثلا چون کثرت استعمال میخوان، بعد خبر واحد کثیران استعمال شده باشه در خبر واحد ثقه. من این فکر میکنم که نشان داشته. به نظر میاد که این یه قید عقلی، اگه بخوایم با بنا عقل حلش بکنیم، قید عقلی خارجی داره. خیلی این هم بالاخره بیان در سنت که ما توائف مختلفی رو دادیم و اینجوری خم میشه. توی بحث‌های مختلفی که جناب آقای مظفر تو بحث اصولیشون دارن، شاید اونجایی که خوب تونستن تلخیص بکنن فرمایشات شیخ رو همینجا باشه. فرمایشات شیخ بسیار بسیار مفصل، مراجعه خواهید فرمود و خواهید دید. و ایشون کاملا تلخیص کرده، روایت رو هم یا اشاره نکرده یا خیلی کوتاه بخشی از روایت رو اشاره کرده و ما رو به اون مطلوب رسونده. دلیل بعدی و دلیل سوم بر حجیت خبر واحد اجماع. فرق رسائل با اصول فقه، فرق مرحله حل و مرحله لم برای استدلال. شما یه وقتی تو مرحله حل هو هستی، یه وقتی میخواید لمش رو بیرون بکشید، شما اگه خود اون روایت رو نبینید لمش رو نمیتونید. طبق نقل آقای مظفر از شیخ، از شیخ طوسی، از این نمیتونید در بیارید. مثلا شما اونجا دارید اجتهاد تمرینی میکنید، مجتهد هیچ وقت مصرف کننده نیست، اونجا تولید کننده. بعد خود روایت رو ببینید. مثلا حق این، حق مطلب اینه که آقای مظفر نیاره روایت را و حقش اینه که شیخ خبر رو بیاره. دلیل حجیت خبر واحد اجماع میشه. اولین سوالی که طبعا خواهید پرسید و به جام هست که آقا اجماع خودش اماره، اماره چطور میخواد حجت بشه بر یه اماره دیگر؟ درسته؟ حالا جواب چی بدیم؟ بله؟ درسته، غلط نیست، یکم شاید مصداقی تر میخواییمش، ولی اجماع قطعی درسته؟
اجماع سوریونات؟
نه نه نه، سوال اینه که سوال چجوری پرسم که بتونه جواب ازش تولید بشه. آره دیگه، اجماع خودش از اماراته، خبر واحد هم از اماراته. چطور یک اماره میخواد بیاد وجه حجیت اماره دیگه بشه؟ شما اگه میخواد اون اجماع قطعی کنید با چه قطعی
شد؟ اگر اون اجماع خودش تکیه کرده باشه به یقینی.
حالا من به شما پیش پیش بگم، تو بحث اجماع عمده چیزی که عمده بحثی که دارن برای رسیدن به حجیتش خبرای واحد.
اجماع حاصل
خبر متواتر مثلا؟ جان اجماع حاصل، اجماع که از خبر بیاد که اجماع نیست، چه مدرکی به درد نمیخوره.
اجماع
محصول
چی؟ سوال
چیه؟ سوال اینه که اجماع از اماراته؟ اخد سر به حکم الله بخیر. اسم خبر، اسم خودش اماره است، خبر واحد هم اماره است، هیچ کدوم قطع نیستن. چطور یکیشو میخواد وجه حجیت دیگری بشه؟ آقا فرمودن اجماع قطعی، عرض کردیم آخه اجماع بنده خدا پشتش گرمه به خبره
تراکم
زنون میشه. نه، چون یا باید به تراکم زنون خبری اجماع حجت بشه یا به تراکم زنون اجماعی خبر حجت بشه. تو مبنی تراکم زنون هم اگه بخواد به چرخه بادم دور مقامه
سبوت
یه چیزی میگید که جواب هم این سوالات، ولی توضیحش هم بدید درست.
که ما تو سبوت اینو بیریم جلو حل میکنیم راه و بعد تو سبوت خب حجیت خبر واحد هم با برنامه هر کردیم، بعد توی اخبار و آبادمون میبینیم که حکایت کردن از این سبوت، بعد خب وقتی اجماع تو سبوت اثبات کردیم خبر واحد بیاد دارم میکنیم.
فهمشتون درسته. یه خلاصه الفاظ شما رو فقط عوض بکنم، اجماع و سنت و عقل و چیمون؟ کتاب، اصل کاریمون کتاب و سنت و عقل و اجماع، اینها جزء ادله هستند، ادله اربعه هستند که اصل حجیتشون رو کتاب کی ثابت کرده؟ کلام تو پیشفرض‌های اصول. اصل حجیت عقل، اصل حجیت اجماع و سنت. این سنت غیر از خبر واحده. آقای مظفر گفت خبر واحد چیه؟
نه
حاکی یعنی سنت. بله؟ بحث حجیت کتاب، نه ظواهر کتاب. درسته؟ اینها اون چهار دلیل اصلی هستن که ما برای تمسک در اصول اونها رو از کلام گرفتیم. حالا هر کدوم از اینها رو میتونیم برای رسیدن به یکی از امارات استفاده بکنیم. لذا ببینید هیچ وقت نمیتونیم بگیم اثبات حجیت خبر واحد به وسیله خبر واحد، ولی میتونیم بگیم اثبات حجیت خبر واحد به وسیله سنت. یعنی فهمید اجماع منظورمون، اجماع منظورمون چی؟ سنت ببخشید. سنت منظورمون اون سنت ثبوتی است که آقا فرمودن، اجماع ثبوتی، عقل ثبوتی، اونی که ثبوتش کجا درست کردیم؟ تو علم کلام. پس ما تو علم کلام گفتیم چهار دلیل برای اصولتون و فقهتون داریم، اون چهار دلیل میتونید استفاده بکنید به شرطی که اون دلیلیتش تمام باشه. اگر از خبر واحد نمیتونیم کمک بگیریم، نه به ما انه و سنه، به ما انه و سنتون ظنیه، ولی از تواتر میشه استفاده کرد. در اجماع هم همینه، اجماع قطعی. یعنی چه اجماع قطعی؟ یعنی اجماع یه ثبوتی داره که اگه واقع شد حتما ولی دلیلیتش تمامه، تو علم کلام درستش میکنیم. اما این اجماع به وسیله تحصیل خود ما حاصل بشه تا بشه قطعی، یا منقول باشه تا بشه ظنی و ما دنبال نقل بریم ببینیم راست گفته یا راست نگم درست تحقیق کرده یا درست تحقیق نکرده، این میشه حاکی از اجماع. کما اینکه سنت هم خبر واحد یا متواتر حاکی هست. بله؟ گاهی در بعض مسائل راهش بازه، گاهی نه راهش مشکل در احراز نمی کنیم. لذا ما تعبیر آقای شیخ انصاری معروفه تو السنه که اما الاجماع فالمحصل منه غیر حاصل و اما المنقول فلا دلیل على حجیته. حالا ارز میکنم دیگه، لذا تو بعض موارد اجماع محصل برامون ممکنه. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم در سابقین شیخ و بعض من تأخر شیخ این مطلب هیچ تذبذبی و هیچ رد و اثباتی درش نشده، همه تلقیه و قبول کردن. اینجا برای ما قد حاصل میشه که این یه اجماع امام بین امام مذهب امامی و بین مثلا بفرمایید مسلمین. موردن باید بررسی بشه. البته بازم میبینیم تو بحث اجماع این که اجماع کدام یکی از علما حجته فرق میکنه. مثلا تو بعضی از مبانی اجماع مثل اجماع لطفی اتفاق علما عصر واحد کافیه، اتفاق علما عصر واحد حجیت داره.
اجماع
لطفی این بحث قاعده لطف اگر اینا همشون خطا بکنن خدا متعال به وسیله امام معصوم یا بر وسیله دیگه اونا رو باید تنبه به خطاشون بده. بس قاعده لطف مبنا رو قبول داریم یا نداریم حرفی دیگه، ولی تو بعضی از مبانی اجماع یا اجماع دخولی، بله در اجماع دخولی یا اجماع لطفی اتفاق علماء عصر واحد کافیه، پس میشود اجماع محصل داشت. اما خب بر اساس بعضی مبانی مثل مبنای شهید ثانی رضوان الله علیه که قائل بود برای اینکه اجماع باید اجماع علما قبل از شیخ باشه، چون بعد از شیخ روشون تعبیر چی میکرد یادتونه؟ بعض مقلدی شیخ، چون اینا مقلدین شیخ هم دیگه، بعد از شیخ دیگه کسی حرف نوعی نزده، اینا مقلدین شیخ هم، شاگرده شیخ هم دو مقلدین شیخ هم. اجماع قبل از شیخ طوسی ارزش داشت پیش شیخ شهید ثانی. خب این خیلی مشکل، یا تحصیلش نمیشه کرد یا خیلی خوب. این اجماعی که اینجا داریم ازش استفاده میکنیم البته اجماع منقوله. رضا شیخ انصار اینجا یه حرفایی داره که انشالله میبینید تو رسائل که ایشون میگه الاجماع المنقول به خبر الواحد، با چی نقل شده؟ خبر واحد دیگه، یه نفر رفته بررسی کرد داره برای ما نقل میکنه، اونجا ایشون فرمایشات میکنه. خب پس حالا میخوایم دلیل حجیت خبر واحد از اجماع بخونیم، حالی که تردید داریم در این که اصلا اجماع میتواند دلیل بر حجیت باشد یا نه. اینجا ما عبارت بیشتر از مطلب بیشتر از مفهوم داریم، از عبارت نباید جا بمونیم چون آقای مظفر اینجا حسابی عبارت پردازی داره. اول خواهند فرمود که جناب شیخ طوسی و به تبع جناب شیخ طوسی بعد دیگه از علما مثل سید ابن طاووس استاد علامه یا خود علامه حلی ادعای چی کردن؟ ادعای اجماع کردن در اینکه خبر واحد عند الامامیه حجته. بعد میفهمان که البته در مقابل این ادعای اجماع دیگری هم داریم که سید مرتضی ادعا میکنند اجماع امامیه را بر اینکه خبر واحد حجت نیست و نباید به او تمسک کرد، که دیدیم تعابیر ایشون رو توی اون موسلیات بالا دیدیم. بله این دو تا اجماع را ادعا میکند، بعدم در مقام حل برمیاد برای این اجماع. قبل از حل حالا اینا رو عبارتشو بخونیم. بله حکا جماعت کبیره تصریحا و تلویحا الاجماع من قبل علماء الاماميه على حجيه خبر الواحد اذا كان ثقه مامونا في نقله و ان لم يفد خبره والعلم. جماعت کبیری زیادی تصریح کردن یا نه تلویحا گفتن که ما از امامیه اجماع داریم بر حجیت خبر واحد ثقه مورد اعتماد در نقل اگرچه خبرش مفید علم نباشه. و على رأس الحاکم للاجماع در صدر حکایتگران اجماع ما شیخ طوسی را داریم، شیخ الطائفة طوسی اعلی الله مقامه فی کتابه العده، در کتاب عدهشون ادعای اجماع کرده، تعبیرشون به نظرم اجماع الطائفة است اونجا یا اجماعت الامامیت مثلا، یه همچی تعبیری داره. لکنه اشترط فی ما اختاره، یه شرطی گذاشته، یه شروطی گذاشته من الرأی، برای رأی خودش که بفرمایید خلاص بله فی ما اختاره من الرأی و حکا علیه الاجماع، برای اون رأی خودش در حجیت خبر واحد قید و قیودی میگذاره و بعد اجماع رو بر همون اقامه میکنه که یک ان یکون خبر الواحد وارد من طریق اصحابنا القائلون بالامامه، راوی باید امامی باشه، راوی غیر امامی به درد ما نمیخوره. و کان ذالک مرویا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم او عن الائمه او عن الواحد من الائمه، روایت از نمیدونم کیکی و کیکی نباشه، روایت از معصوم باشه، روایت از غیر معصوم ما دلیلی بر حجیتش نداریم. ببینید الان این زاویه‌ای که داره ایجاد میشه با اون بنا و عقلایی که بعداً می‌خونیم اینجا می‌تونیم پیدا بکنیم، بنا و عقلا کار نداره مرویان عن کی باشه، ولی آقای شیخ میخواد بگه اونی که اجماع داریم برش اونی که راوی مرویش هم ائمه باشن، یعنی این که من نمیخوام از بنا و عقلا استفاده کنم بلکه میخوام یه جعل تشریعی ادعا بکنم. پرانتز بسته. و کان ممن لا یطعن فی روایته، طعنه در روایت نشته باشه که فلانی دروغگوست، فلانی بیدقت، فلانی زیاد اشتباه میگه، فلانی یربی من از ضعفا، فلانی یعتمد المراسیل، از این چیزا دربارش نگفته باشم. و یکونو اینم باز عرض بکنم، لا یطعن فی چی؟ فی روایته. اگه یطعن در مثلا فلانی تو زنداریش خیلی آدم درست حسابی نیست، خب به روایتش ربطی نداشته باشه کاری باش نداریم. و یکون سدیدن فی نقله، یا یا لذن آمنو اتقو الله و قولو قولا سدیدا، حرف حساب بزنید. بعضی چیزی میگن بعد تشو در میاری میبینید خلاصه روغن داغشو زیاد کرده، میگه 500 نفر مثلا اینجوری، هزاران نفر فلان جا بودن، بعد معلوم میشه مثلا 20 نفری 100 نفری یه جور بودن، هزاران نفر. آره قول سدید نداره جان. آره رنگی تعریف میکنه قصه رو. و تبعه علی ذالک فی التصریح بالاجماع، تبعیت کرده از جناب شیخ در این که تصریح کرده بر اجماع سید رضی الدین ابن طاووس. قبلا نمیدونم در باره سید چیزی گفتیم یا نه، شهرت ها و اجماع هایی رو که سید ابن طاووس نقل میکنه محل اعتماده، به خاطر اینکه سید بسیار محتاط تو نقل، اینجوری نیست که مثلا بعضیا کم دقتن تو تفقه، از این موارد تا امروز هم داریم تو معاصرین، همین که 4 تا نقل و روایت میبینن سریع ادعای اجماع میکنن، اجماع وجود دارد. ای خب بررسی کن، اینجوری نیست، نه متأخرین قدما اینجوری نمیگفتن، بله زود براش محالت قطع اندر پیدا کردن، سید محققه، تعارف نمیکنه. این همون سید ابن طاووس بزرگه، که سید ابن طاووس پدره، که سید طاووس جد اعلای این طایفه است اصلا، و این منظور فرزند اول سید ابن طاووس، یعنی فرزند بلافصل طاووس مرادمون نیست. سید ابن طاووس که از علمای دوره هله، اون سید طاووس بزرگتر که استاد علامه هلیه، نه اونی که معاصر علامه هلیه و شاگرده یا متأخر از علامه هلیه، نیست اونه. بله بله همه ایشونه، بله همه ایشونه، بله سید المراقبین. سید ابن طاووس یک محققه، خب بعضی هم محققن ولی گوشه حجره شونن کتاب در اختیارشون نیست، نه سید کتابخانه‌ای داشته که تو دوره خودش و بعد از دوره خودش تا امروز این کتابخانه نظیر نداره، یعنی اون کتابایی که ایشون در اختیار داشته و خودش و علامه مثلا به اون کتابخانه دسترسی داشته و از اونجا نقل میکنن، متاسفانه این کتابخانه اصلا به دست ما نرسیده و کتابخانه عظیمی داره. خب اگه کسی محققه و کتابخانه خوبی هم در اختیارش هست، نقل شهراتش و اجماعاتش دیگه از ارزش خاصی برخوردار میشن تو فقه. اینم باز یه نکته‌ای که سید چرا خصوصیت داره. و علامت الحلی فی النهایه، علامه حلی هم توی نهایه که بله نهایت الوصول الى علم الاصول دیگه بله. و المحدث المجلسی فی بعض رسائله، علامه حلی یه نهایه در فقه داره یه نهایه در اصول. نهایت الوصول کتاب اصولی اینا و علامه حلی ایشون یه بله نهایه ماله ایشون یه منتها داره یه نهایه هم به نظرم داره تو فقه، نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام. بله نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام ظاهرا کتاب علامه. حالا اینجوری نظرم این آواز نگام کنم عرض میکنم انشالله. و المحدث المجلسی فی بعض رسائله، که حالا این محققی که کتابای ما رو پاورقی زده نوشته پیدا نکردیم این رساله را. و المحدث المجلسی فی بعض رسائله کما حکی از ذلك عنهم از شیخ الاعظم فی الرسائل، کما اینکه جناب شیخ اعظم اینا تو رسائل نقل کرده. و فی مقابل ذلك حکا جماعت اخرى اجماع الامامیه علی عدم الحجیه، ادعای دیگه هم در مقابل صف کشیدن که اجماع بر خلاف را ادعا کردن. بعضیا گفتن همین دو تا اجماع متقابل معناش اینه که هیچ اجماعی نداریم، چون حداقل خود این آقا که قائل هست که داره ادعای اجماع میکنه همین اجماع شکنه، پس ما اجماع نداریم. کیه یه بقیه خلاصه کم ارزش و کم وزنی هم نیست. و علی رأسهم از سید الشریف المرتضی اعلی الله درجته، سید مرتضی که استاد جناب شیخ طوسی است و در طبقه اساتید اوز، اعلی الله درجته و جعله به منزله القیاس فی کون ترک العمل به این معروف هم من مذهب شیعه، مذهب شیعه او رو به منزله قیاس قرار داده که اصلا شیعه ولیس من مذهبنا قیاس رو میگه، میگه ولیس من مذهبنا تمسک به خبر واحد هم. و تبعه و علی ذالک الشیخ ابن ادریس فی السرائر، ابن ادریس حق جد و الاخره رعایت نکرده، ابن ادریس نوه دختری جناب شیخه، البته نوه با فاصله یعنی فرزند مستقیم دخترشون نیست ظاهرا، یه دو سه تا واسطه میخوره. ابن ادریس خلاصه موافق جدش نیست، موافق سید مرتضی. و نقل کلام لسید مرتضی فی المقدمه، تو مقدمه سرائر کلامی از سید مرتضی رو نقل میکنه که بالا ایشون هم آورد بعضیش رو. و انتقد فی اکثر من موضع من کتاب فی کتابه ای از شیخ طوسی فی عملی به خبر الواحد، نقد میکند استاد خود جد خود شیخ طوسی را بیشتر از یک جا از کتابش فی عملی به خبر واحد، میگه شما چرا به خبر واحد عمل میکنی. و کرر طبعا للسید قوله، این قول را زیاد تکرار میکنه تو سرائر که ان خبر الواحد لا یوجب علما ولا عملا، ایشون تو مباحث فقهیشون چون سرائر کتاب فقهی از سرائر الحلیل تحریر الفتاوی فتاوای خودش رو داره میگه، تو مباحث مختلف وقتی اخذ مبنا میکنه یه روایت مخالفی وجود داره اون روایتی که ذکر میکنه میگه و اما فلان روایت فانه خبر واحد و خبر واحد لا یوجب علما ولا عملا، این تعبیر سید رای تکرار میکنه خیلی زیاد تو سرائر این تعبیر رو داره. و کذالک نقل عن تبرسی که صاحب نجم البیان
کامش
رو به نام در کتاب خبر متواتر آره یا اخبار محفوف به قرائن قطعیه. و کذالک نقل عن تبرسی صاحب مجمع البیان تصریحه فی نقل الاجماع على عدم العمل به خبر واحد، که تبرسی صاحب مجمع البیان هم تصریح کرده به اینکه اجماع داریم برای اینکه خبر واحد نباید بشه عمل کرد. پاورقی کتابام که تو سوره حجرات ذیل آیه 6 درست میگم؟ آره آیه 6 سوره حجرات آیه 9 ذیل آیه 9 مفصل. و غریب و فی الباب، اونی که بالاخره اینجا غریبه اینه که وقوع مثل هذا تدافع بین نقل شیخ و سیده عن اجماع الامامیه، دو نفری دارن ادعا میکنن که اولا هر دو محققن هر دو فهلن و غریبش اینه که هر دو معاصرن. حالا یه وقت یه کسی تو متأخرین یه ادعای اجماعی میکنه و یه کسی تو متقدمین ادعای اجماعی ناسازگار داره، میگه خب این دوره خودش رو دیده اون دوره خودش رو دیده، اما وقتی که اینا اولا همشاگردی هست سید مرتضی و شیخ طوسی همشاگردی درس شیخ مفید هست، شیخ طوسی تو جوانیش استفاده از شیخ مفید میکرد، بعد از شیخ مفید رفت سراغ شاگرد بزرگتر شیخ مفید که سید مرتضی بود، هر دو یه مکتب درس خوندن. یعنی اصلا نمیشه اینا رو توی دو طبقه دید، مثلا یک طبقه ممکنه کسی تصورشون بکنه. مگر انهما متعاصران بل الاول تلمذ علی الثانی، اینا متلامزن متعاصرن بلکه یکیشون تلمیذ دیگری است. و هما الخبیران العالمان به مذهب الامامیه، اینجوری نیست که کم کسایی هم باشن. ولیس من شأنهما ان یحکیا مثل هذا الامر بدون تثبت و خبره کامله، بدون بررسی و بدون اینکه خبر کاملی داشته باشن، اطلاع کاملی داشته باشن. اینا اینجوری نیستن که خلاصه حرف سبک بزنن. فلذلک وقع الباحثون فی حیرت عظیمه من اجل التوفیق بین نقلیهما، به خاطر همین است که باحثون اینجا برای حل این مطلب که اندن خان از این مقدمه چینی اینجوری استفاده بفرما که گمان قویی بر انسان دست میده که موضوع اجماع شیخ طوسی و موضوع اجماع سید با هم فرق میکنه. اونی رو که اینا دارن اجماع برش ادعا میکنن یکی نیست، یا محمول که اجماع باشه در مکتب سید با مکتب شیخ باید با هم فرق بکنه. مثلا اجماع منظور اون اجماع اتفاق کل نیست، که حالا جناب شیخ بحثایی دارد، ایشون هم یه سریش رو نقل کرده. یه وجوهی رو برای جمع ذکر کردن که حالا بعضی از این وجوه واقعا انسان وقتی میخونه دردش میگیره، هیچ جور خلاصه آره نمیچسبه به حرفا، و بعضی وجوه هم نه، ممکنه انسان تقویت میکنه اونها رو. یکی از اون وجوه اینه که اونی که سید داره نقل میکنه اجماع رو بر خلاصه رد او، قصه این بوده، حالا اینا با قصهش تعریف کنیم جذابتر هم میشه. گفتن سید مرتضی، فقه دوره سید مرتضی و شیخ طوسی کاملا مشوب به روایات عامه بود. اینجوری نبود که فقه کاملا خط کشی شده باشه و ما یه فقه شیعه داشته باشیم، یه روایات شیعه داشته باشیم، یه روایات اهل تسنن، همون اصول اربعه مایی که به دست این حضرات بود، آقایون بود، درش فقط روایات شیعه نبود، درش روایات شتایی بود که بعضیش روایات شیعه بود، کثیرش روایات شیعه بود. فلذا تمسک به خبر واحد، بما انه خبرون، یعنی سید مرتضی چی رو داره رد میکنه؟ میگه یه چیزی که به عنوان خبر بهت رسید بهش عمل بکنی، این اجماع داریم از امامیه که این کار غلطه. پس یه روایتی به من رسیده بدون اینکه نظر بکنم مردیان انهش کیه، راویش کیه، همین که خبر واحد بگیم و فل خبر فلان بهش عمل بکنیم. کما اینکه در بعضی از مذاهب فقهی اهل تسنن این طوره که همین که خبر میرسه خبر میشه منشأ. چرا؟ به خاطر اینکه چیزی برای رسیدن به قطع ندارن. اگر مذهب تسنن، مذهب فقه تسنن بخواد بگه حتما باید قطع پیدا بکنیم حکم الله، اینه باید ول کنه همه چیزا، چون هیچی نداره. دوره حدیثیش چون احادیثش فقط از نبی مکرم صلی الله علیه باید باشن. بله کاملا ما اینجوری نیستیم، یعنی کاملا برعکس که روایاتی که به دست ما رسیده اگر متواتر نباشن بعضیش محفوف به قرائنن، و اگه محفوف به قرائن نباشن بعضی ها موثوق به صدورن، و اگه موثوق به صدور نباشن بعضی ها ثقت راویشون. خب عرضم همینه که اگر شما روایت قطعی و متواتری داشتید، یا بنا و قلایی داشتید بر حجیت خبر موثوق و صدور یا بر خبر ثقه، اینا به صورت طولی هم دیگر رو حجت میکنن. اما دست اهل تسنن از همین هم خالیه. خب پس جناب سید دارد میبیند که احادیثی که در دست بالاخره مردم هست احادیث گوناگونیست که باید کارشناسی بشه، راویش، مردیوننش، طبقه حدیثیش باید بررسی بشه. بله، و بعد حکم بشه بر این که به این روایت عمل بکنیم یا نه. سید به همین رو میگه احتفاف به قرائن قطعیه، شاهدم میاریم از کلمات سید انشالله، به همین رو میگه احتفاف به قرائن قطعیه که خیالم راحت بشه که بابا این روایت از امامه، سکون و نفس، اطمینان، من مطمئن بشم که اینو معصوم فرموده. باید طبقه حدیثی بشناسم، راوی بشناسم، حدیث شناس باشم، درایت الحدیث بشناسم. بله اگر اینا اومد و قرائن کنار هم نشست، بله، ولی اگر قرائن نبود، صرف این که خبرون واحدون فی المقام لا نعتمد علیه، و اینم اجماع امامی است. پس ببینید موضوع اجماع را برای سید اینجوری. ولی شیخ طوسی چی میگه؟ میگه روایتی که نقل عن الائمه علیهم السلام، درسته؟ عن النبی و احد الائمه، راویش مما نمیدونم یثق به صدور کذاب دیگه، نمیدونم لا یطعن فی روایته و از این قید و قیود میذاره. بعدم میگه حالا این روایات اجماع داریم برای اینکه میتوان به اونها عمل کرد و باید به اونها عمل کرد. پس موضوع اجماع سید یه چیزه و موضوع اجماع شیخ یه چیزه دیگر. این یکی از راه‌های جمعه که حالا دیگه وقت ما هم گذشت. این ساعت هم درست نیست، الان ساعت 9:04 دقیقه. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خدا حافظ.